در طول حداقل 100 سال گذشته که من میخوام بگم به قبل از انقلاب هم برمیگرده، ما در هیچ توافقنامه با قدرت‌های جهانی پیروز نبودیم. یعنی من میخوام خیلی جدی به عنوان استاد دانشگاه عرض کنم، برای اینکه قدرت‌های جهانی به شدت در حوزه معادلات بین‌المللی کارشناسانه و دقیق عمل میکنه. عملا ما در حوزه‌های مختلف این رو داشتیم، در قبل از انقلاب هم داشتیم، بعد از انقلاب هم داشتیم، و این نشان میدهد که ما به عنوان کشور انقلابی، به کشوری که مبتنی بر توانمندی مردم خودمون هستیم و روی ملتمون داریم تاکید و انقلابمون تاکید میکنیم، نباید خوشبینی به این قضیه باشیم که قدرت‌های جهانی موضوعات ما رو حل بکنن. حق در نظام بین‌الملل گرفتنی هستش. فرانسوی‌ها بارها این رو اثبات کردن در فراگیری بره به کشور قدرتمند آلمان و فرانسه که توانستن حق خودشون رو داشته باشن. عرض من هستش که در واقعیت این هستش شما باید مکانیزم رو طراحی کنید، کارشناسانی رو در حوزه های معاهدات رو بینیم. ببینید الان مثلا ما در همین حوزه بردم به یک بار آقای روحانی رفتم برای اینکه وزیر خارجه ایم آقای زری رفتم برای اینکه این معاهده رو تمام کنم. این غلطه. من میخوام عرض بکنم که هر معاهده
خیلی یه دفعه هم نبود
نه از چیز دیگه میخوام بگم، یعنی اینکه آقای زری با برادر آقای رئیس جمهور و با یکی دو نفر دیگه برن در یک هتل در سوئیس مثلا بشینن و یک معاهده امضا بشود، این نشان میده که اونا قبلا معاهده رو نوشتن. درست شد. حالا من میخوام یه بحث کارشناسی بگم چرا وقت بدیم. در رسیدن به یک توافق در حد وزیر خارجه یا رئیس جمهور به کشور، باید حداقل شما در حدود 4 5 سال کار کارشناسی در لایه پایین انجام بدید.
4 5 سال؟
بله.
خب این اتفاق مگه نیفتاده؟
نه در لایه پایین کارشناسی ما نداشتیم. من عرض می‌کنم کدام؟
من یادم قبل از اینکه نشسته وزیر خارجه باشه، نشسته کارشناسی بود.
وزرای خارجه قراره با هم حرف بزنه. وزارت خارجه ما چند تا کارشناس در لایه‌های پایین در حوزه برده نظرات خودشون داده بودن. الان شما میتونید وزارت خارجه چک کنید. یا در حوزه‌های دیگه که مرتبط با بحث برجام هست، حوزه اقتصادی، چند تا کارشناس اقتصادی ما نظرات کارشناسشون گرفته شده. در حوزه‌های روابط بین الملل چند تا کارشناس ما نظراتشون ما متاسفانه در معاهدات بین البته اونا اندیشه‌های بسیار پیشرفته‌ای دارن، کارگروه‌های بسیار پیشرفته‌ای دارن، کارشناس‌های بسیار قوی دارن. سه چهار سال قبل از اینکه به یک نقطه اتفاق در توافقات در رأس سران برسن، یعنی بحث به وزیر خارجه الان در آمریکا فاریان هفته استکرتری به وزیر امور خارجه وقتی میخواد وارد مذاکره بشه راه در لایه‌های پای کارشناس شده بهش اطلاع داده بشه. آقای زری وقتی رفتم پای میز مذاکره، من یقین دارم در لایه کارشناسی ما اون کار عمیق و دقیق رو برای اینکه حتی ما بفهمیم لیستی که اونجا نوشتن تعلیقه مصابه یا مسئله که ما رو حکومت گرفتن، خودشون رو دولت گرفتن، ایران رو اسلامیک ریپابلیک آف ایران گرفتن، خودشون رو گاورمنت آف یونایتد استیت گرفتن. اینا همه نکاتی بود که باید قبلا تو لایه‌های کارشناسی مورد بحث بود.
بسیار خب، خیلی ممنونم آقای دکتر مهرابی،
خداحافظ.
در خصوص چرایی امید دولت به ادامه برجام با آقای دکتر علیرضا مهرابی صحبت کردم، کارشناس مسائل بین‌الملل. بریم به سراغ گفتگوی بعدیمون. در دسترس بودن و جذابیت فضای مجازی دو عامل اصلی اهمیت فضای مجازی در بین کاربران اینترنتی هست. همین دو عامل هم میتونه به راحتی تأثیرات مثبت منفی خودش رو بر کاربران اعمال بکنه. با توجه به اهمیت این موضوع با آقای محمد حسن انتظاری، عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی صحبت خواهیم کرد. آقای انتظاری سلام.
سلام علیکم خدمت شما و سلام و همه همکاران.
سلامت باشین. خب بهمون خیلی سریع بگید که اقدامات مؤثری که میتونیم در جهت کنترل و مدیریت این فضا برای اینکه به حال آرامش روحی روانی مردم رو به خصوص این شرایط بحرانی که پیش اومده و یا در شرایط بحرانی های مشابه که کم هم نداشتیم برقرار بکنیم، چه جور اقداماتی هست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. از بزرگتون که اولا ما باید آشنا بشیم با وسایل و ابزاری که در این خصوص در واقع از نظر بین المللی یا به اصطلاح بگیم که جبهه مقابل داره به کار میبره، یه آشنایی با این قضیه پیدا بکنیم. در این زمینه باید بگیم که در واقع چهار روش داره تو این زمینه به کار میره. یکی مسئله در واقع اخبار جعلی هست، دوم تغییر واقعیت ها هست، سوم کوچک کردن اقدامات هست و چهارم بزرگ کردن عیوب هست. اینا سرفصل یه سری اقداماتی هستش که از جانب طرف مقابل ها اسمشو دشمن اگر بذاریم یا جبهه مقابل داره به کار میره. از این نظر بنابراین باید دستگاه های تبلیغاتی ما، حوزه اطلاع رسانی ما خودشون آماده بکنن برای این فعالیت ها و در واقع فعالیت های مقابلش رو برنامه‌ریزی و تنظیم بکنن. که من احساس میکنم تو این زمینه خب تلویزیون رادیو داره خیلی زحمت میکشه، ولی در سایر رسانه های اجتماعی ما تو این زمینه ضعیف هستن یا یک مدیریت قابل قبولی تو این زمینه نتونستن اعلام بکنن. خود شورای عالی فضای مجازی ما در سال 96 عرضم بزنیم که سیاست ها و اقدامات ساماندهی پیام رسانه های اجتماعی رو تصویب کردیم. 4 جلسه سنگین رو این زمین از آخر سال 95 تا حدود تابستون سال 96 رو این موضوع گذاشته شد و این سیاست ها تدوین شد، ابلاغ شد به دولت و به وزارت ارتباطات و وزارت ارشاد اسلامی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، ولی متاسفانه اجرا نشده. اتفاقا سیاست های بسیار بسیار خوبی تو اونجا تدوین شده.
مثلا چه سیاست هایی که اگر اجرایی میشد فکر میکنین که شما بله بله. که میتونست موثر باشه امروز؟
بله، عرض میکنم خدمتتون. یکی بحث حفظ و صیانت از هویت ملی و دینی کشور، یکی هم بحث قابلیت پیشگیری از جرایم.
یعنی چی آقای انتظاری؟ حفظ و حمایت از هویت ملی و دینی یعنی چی؟ یعنی چی کار بله باید بله. انجام بدیم؟
بله بله، عرضم بزرگتون که ببین ما فرهنگمون یه فرهنگ قدیمی و به اصطلاح با پشتوانه تاریخی مفصلی هست. این الان تحت تاثیر شبکه‌های اجتماعی داره تغییر می‌کنه. یعنی ما هویت ملیمون داره تحت تاثیر شبکه‌های اجتماعی تبدیل میشه به ارزش‌های خارجی و به خصوص ارزش‌های آمریکایی. ببینید شبکه‌های اجتماعی که رو پلتفرم‌های آمریکایی تو کشور توسعه پیدا کردن، مثل اینستاگرام، مثل توییتر، اینا فرهنگ خودشون رو دارن در واقع اعمال میکنن، یا مستقیم یا غیر مستقیم.
خب من قبول دارم، من تو میگم که چه اقدام عملی میشد در این رابطه انجام داد.
خب همین احسن. ببینید ما در این زمینه حداقل کاری که میشد کرد این بود که اینها بیان تحت قوانین کشور فعالیت بکنن داخل کشور. خیلی جاها این کارو دارن انجام میدن.
داخل کشور که تحت همون چارچوب قوانین هست دیگه، مگه غیر از این؟
دیگه همینو عرض میکنم. الان اینستاگرام تحت هیچ قانونی در داخل کشور، یعنی اصلا ثبت نکرده خودشو در داخل کشور که بتونه قوانین کشور رو یعنی رعایت نمی‌کنه.
خب آخه پیام‌رسانش ایرانی نیست که بخواد بیاد اینجا و تابع قوانین ما باشه.
ببینید
من می‌خوام ببینم که راهکار عملی به یه نتیجه برسیم از این بحث.
همین رو می‌خوام عرض بکنم. ببینید دولت اگر بخواد، آره اروپایی‌ها این کارو کردن. یعنی پیام‌رسان‌های اجتماعی آمریکایی وقتی که در داخل اروپا دارن فعالیت میکنن، اولا باید شرکت خودشون رو در اروپا ثبت کنن.
بله.
ثانیا قوانین اتحادی اروپا رو در رابطه با حریم خصوصی رعایت کنن و اگر نکنن جریمه میشن، حتی ممکنه جلو فعالیتشون گرفته بشه. این که اتفاق افتاده هم در آلمان هم در فرانسه و جاهای دیگه اتحادی اروپا. ولی این قضیه که ما از دولت تقاضا کردیم، یعنی مصوب شده بود که این کار انجام بشه، متاسفانه انجام نشد. یعنی
خب میسر بوده، یعنی اینکه بله، همراهی بله، امکان بله، پذیر
بله،
بوده.
بله بله بله.
خب چرا نباید
تلگرام به همین دلیل نیامد وارد پای کار، برای اینکه دولت ضعفشون داد تو این زمینه. ما در جریان‌های مختلف اجتماعی ما خب دیگه این دیگه خود اخبار خودتون هست در تلویزیون که بعضی فعالیت‌های در واقع آشوب‌های اجتماعی از طریق این سیستم‌ها در واقع توی کشور ساماندهی می‌شد.
بله.
و این باید در واقع
خب ما این تأثیر این اپلیکیشن های این پیام رسان ها رو در سایر کشورهایی هم که شما میفرمایید که طبق قانون اونها هستن وجود داره. یعنی خب این خاصیت ذاتی این پیام رسان ها.
نه ببینید مثلا در زمینه برگزیت فیسبوک اومد این قضیه رو هم در انتخابات آمریکا و هم در برگزیت در انگلیس اومد یک فعالیت مضاعفی انجام داد و در واقع اذهان عمومی رو به سمت نتیجه‌ای که می‌خواستن سوق داد. این قضیه مورد اعتراض در واقع پارلمان انگلیس قرار گرفت. خود رو در واقع زاکربرگ رو آوردن اونجا محاکمه کردن، در خود آمریکا هم اینطور، هم در سنا هم در مجلس نمایندگانشون. و او تعهد داد این قضیه رو که دیگه تکرار نکنه و اتفاقا بیانیه داد به این زمینه. ما یه همچین فعالیت رو هم لازم داریم در داخل کشور. دولت در زمینه این مسائل در واقع خونسا داره عمل میکنه، باز کرده کل در واقع کشور رو روی این فعالیت ها. ببینید بحث بسته بودن نیست، بحث رعایت یک سری قوانین و مقرراته. همونطوری که در داخل کشور اگر کسی خبر دروغ پخش کنه، در واقع برای سازمان های نظارتی میگن چرا پخش کردی، یا برای جریمه متناسب با کارش رو بهش تحمیل میکنن، در رابطه با فعالیت سازمان های خارجی، پلتفرم های خارجی هم باید همین اتفاق بیفته. و این ابلاغ هم شده ها، هم به وزارت ارشاد هم به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ابلاغ شده. دو تا کمیته، یکی در وزارت ارشاد یکی هم در وزارت ارتباطات، مسئولیت این قضیه رو داشتن که یکیشون مجوز بده یکیشون هم اخبار رو در واقع رصد بکنه و هم در رابطه با رسانه‌های خارجی هم داخلی فرق نمی‌کنه و اینها رو در واقع موظف کنن که قوانین کشور رو رعایت بکنن. که خب این اتفاق تا الان بعد از تقریبا نزدیک به 2.5 سال نیفتاد.
خیلی ممنونم آقای انتظاری از شما. خداحافظتون باشه.
سلامت باشید. خدا.
خب آقای انتظاری عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی همراهمون بودن و در خصوص ضرورت تأمین بیش از پیش امنیت فضای مجازی باشون حرف زد. ساعت 12:43 است. همراه ما هستید در برنامه رویداد از رادیو گفتگو. دوم اردیبهشت 1358 یادآور تدبیر حکیمانه امام خمینی رحمت الله علیه در تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. سپاهی از جنس مردم که ضرورت حضورش در همه عرصه‌ها همواره مورد نیاز است. آقای سردار دکتر سید مرتضی میریان رئیس اداره زمینی عملیات کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همراه ما هستند. درباره کارنامه پر افتخار سپاه در عرصه‌های مختلف باشون گپ و گفت کوتاهی خواهیم داشت. آقای دکتر میریان سلام بر شما. از طرف خودم و سایر همکارانم که در اتاق فرمان هستن سال روز تأسیس سپاه پاسداران رو خدمت شما تبریک عرض میکنم.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم به نوبه خودم و از طرف همه همکاران خوب سپاهی هم تبریک عرض میکنم به ملت عزیز ایران، همه افتخاراتی که آفریدن، کاری که نشون دادن، عظمت خودشون رو به رخ دنیا کشیدن و همچنین تأسیس سپاه رو هم به ملت عزیز تبریک میگم و خسته نباشید به همه شما همکاران و همکاران خوبتون در صدا و سیما دارم.
سلامت باشین. در خصوص کارنامه پر افتخار سپاه در عرصه‌های مختلف وعده کرده بودیم که با شما دربارش قدری صحبت بکنیم. میتونید نقاطی که به حال این حضور پررنگ تری بوده برامون بگید؟
خواهش میکنم. من یه مقدمه بگم بعد بیام در خصوص کارنامه. خدمتتون عرض کنم که خب استحضار دارید سپاه در بدو انقلاب جوانهای انقلابی بودن که دور امام جمع شدن و ندای امام را پاسخ دادن و در شروع انقلاب در قالب کمیته‌های محلی امنیت محلات را برقرار کردن و اینکه در اردیبهشت ما که امام تصمیم گرفتن سپاه را با این شاکله تشکیل بدن، به حمدالله با دستور ایشون و فرمایش نورانی ایشون سپاه شکل گرفت. خب سپاه از بعد به تأسیسش با مأموریت به اصطلاح خودشا پیدا کرد و همون روزی که تشکیل شد مأموریت های خودشا شروع کرد. فرصتی برای به اصطلاح سازماندهی آماده کردن تجهیزات و امکانات و زیربناها نداشت، بلکه با شروع انقلاب و به نوعی شروع تشکیلش مأموریت گرفت و کار رو شروع کرد. خب مهمترین ویژگی سپاه مردمی بودنشه و ولایت مدار بودنشه. این دوتا دو شاخصه اصلی سپاهیه که باید در تک تک این افرادش معلوم باشه و در کل سازمانش هم معلوم باشه. به حمدالله امروز سپاه پاسداران با کمک سایر نیروهای مسلح که همه من دست به دست هم دادیم و محصولی به نام امنیت را در کشور ایجاد کردیم، فکر میکنیم پیش ملت عزیزمون همه ما همه مون که از نیروهای مسلح دست به دست هم دادیم کارنامه موفقی داریم. ما کشوری داریم با بیش از 8000 کیلومتر مرز، حدود 15 کشور هم مرز ما هستن و بیش از 2400 کیلومتر ما مرزهای آبی داریم. خب استعزار دارین دور تا دور کشور ما بعضی از این کشورها یا اشغال شدن و یا بسیار بی‌ثباتن که قطعا روی امنیت ما هم تأثیر دارن. الحمدلله که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تونسته کارنامه خوبی را در مرزها داشته باشه، در دورسازی دشمن نقش مؤثری به وسیله نیروی قدس داشته، در خدمات به ملت با نیروی مقاومت تونسته با 54,000 پایگاه بسیجی که در تمام نقاط کشور حضور داره سپاه کمک ها رو بکنه و درد ملت را حس کنه و منتقل کنه و از طرفی هم تا اونجایی که در توانش بوده و تونسته به اصطلاح امکانات اینا فراهم کنه کمک کرده به ملت و به اینجا رسیده. من فکر میکنم عظمتی که نیروهای مسلح سپاه دارن از عظمت یه ملته، ملت خوب ماست، ملتی که کارنامش توی همه حوادث روزگار بسیار درخشان بوده. میدونید هرچند گاهی ما یه حادثه ای داشتیم مثل سیل، زلزله، جنگ، الان هم که اپیدمی کرونا، اگر ببینیم و یه مقایسه کنیم که این ملتی که به نوعی نیروهای مسلح دل این برخواستن چه عظمتی پیدا کرده تو دنیا، چه قدرتی و چه شرفی پیدا کرده، ملتی که نشون داد تمدنشو، تمدن اسلامیشو به رخ دنیا کشید. شما ببینید الان صحنه‌ای که تلویزیون نشون میده صف کشیدن برای کمک تو کشورهای غربی، در حالی که ما صف کشیدن برای کمک کردن، اونا صف کشیدن که بهشون کمک بشه، اونا دارن به اصطلاح نیروهای به اصطلاح مردم که سال خورده هستن و کهن سال هستن عنوان نیروی مازاد بهشون نگاه میکنن، در حالی که ما عزت و احتراممون هر چی که سنشون بالاتر میره پدر مادرها عزت و احترامشون بیشتر میشه. این بعد دقیقا 180 درجه متفاوته بین این دو ملت عظیم. یا نگاه میکنید مجاهدین ما الان، مردم کادر درمانی ما چگونه دارن فداکاری میکنن و همه این بالای 80 میلیون جمعیت هم تا آگوشونه و این عظمتی که یک ملت داره و به حمدالله تونسته خیلی از کارها کنه. ایثاری که ما در زمان جنگ شاهدش بودیم، بچه ها ماسکشونو برمی‌داشتن به دیگران میدادن که اونا سالم بمونن و دقیقا الان هم میبینیم که ملتی که با تمام توان اومده که مردم ماسک داشته باشن، لباس مخصوص داشته باشن و امثال هم که یه وقتی آسیبا زیاد نشه و به حمدالله حتی ما آمارها که چک میکنیم میبینیم چقدر این ملت درخشان عمل کرده. من یه گذری هم در خصوص کارهایی که سپاه انجام داده. خب میدونید سپاه یه نقش پیشرونده داره و یک نقش پیشبرنده. حتی آقا فرمودن شما یه وظیفه ای دارید که یه سری کارها باید خودتون به ذاته انجام بدید و مسئولیت نیروهای مسلح، یه سری کارها باید کمک کنید که دیگران بیان و اون کارها دنبال کنن. مثل همین بحثی که الان در خصوص اشتغال زایی، رفع محرومیت ها و کمک به ملت مستضعف، چون پایگاه های اصلی ما، پایگاه های اصلی انقلاب ما رو دوش مردم مستضعفه. عمدتاً خانواده شهدای ما قشر مستضعف هستن که کمترین توقع هم از انقلاب داشتن. حالا انقلاب اگر تونست به داد اینا برسه همونطور که حتی آقا فرمودن بزرگترین مرگ بر آمریکا کمک به این ملت مستضعفه، کمک به مردم محرومه. به حمد الله سپاه همه هموغم میشه برای این موضوع گذاشته، یعنی میگه ما اگه امنیت میخوایم در باید در مردم پیدا کنیم و باید مردم کمک ما کنن که امنیت ایجاد بشه، لذا ما باید به مردم کمک کنیم. خب کارهایی که سپاه تونسته انجام بده، فکر میکنم چند هزار کیلومتر جاده ها و اتوبان هایی که زدیم، همین تهران بالای 80 کیلومتر ما فقط تونل تو تهران و اطرافش حف کردیم، بالای 70-80 کیلومتر پل فقط توی تهران فقط زده شده به استان تهران توسط سپاه، و کارهایی که از این قبیل، صدایی که داریم میزنیم برای مهار آبامون، چون کشور ما گرم و خشکه، باید یه قطره بارونمونم حفظ کنیم و ازش بهینه استفاده کنیم، کارهایی که عمدتاً داریم در مسائل گازرسانی به مناطق محروم میکنیم که اذیت نشن تو زمستان و به نوعی بهره ببرن از همه منافع ملی که کشور داره. به حمدالله ما به واسطه این که کارهای خیر خوب داریم میکنیم، خار چشم دشمنا بودیم و اونا همیشه معترضن چرا سپاه داره این کارا میکنه. هرچی که بیگانه ها میگن قشنگ میشه ازش استفاده کرد که سپاه داره چه کار میکنه و چه خدمتی داره به ملت میکنه. سوال داشته باشید؟
بله خواهش میکنم. من میخواستم توضیح هم درباره اقداماتی که سپاه پاسداران تو این شرایط بحرانی کرونا انجام داده، چه در حوزه تولید یا مواردی که بتونه کمک بکنه، اونها رو هم
خواهش میکنم
بفرمایید که بعد خودت.
بله خدمتتون عرض کنم. خب میدونید سپاه به نوعی قرارگاه بحث ضد مقابله با کروناش تعطیل نبود و با بسیجی که دادن تو به طور توانمندی های مختلفی که ما در جنگ نوین داریم، ما یه مجموعه بسیار وسیعی قابلیت های همین جنگ ها رو داریم. حالا چون ما نگاه به تهدید میکنیم این ویروس ها را، عمدتاً این ویروس ها هم ساخته آزمایشگاه های کشورهای به طور متمدنه که میان این کار رو میکنن و نگاه ما نگاه تهدیدگونه است به این موارد، که به حمدالله قابلیت های خوبی رو داشتیم، هرچند که خدا یه تجربه بسیار ارزشمندی رو در دوران دفاع مقدس به ما داد، بحث جنگ های نوین بود، قابلیت هایی که برای مقابله با جنگ های نوینی که عواملی که شیمیایی که دادن به صدام و صدام هم بر علیه ملتش و ملت ما استفاده کرد، بالای نزدیک 100,000 نفر ما مجروح شیمیایی داشتیم. به حمدالله خب این قابلیت ها در سپاه بود، سری خود چطونست با موقعیت های جدید آماده کنه در بحث به اصطلاح رفع ضدعفونی کردن معابر و به اصطلاح مقابله با این ویروس در سطح عمومی جامعه، تو پهنه کشور همه یگانهای سپاه، همه نیروهای سپاه درگیر شدن و کمک کردن. به حمدالله در بحث کمک رسانی به محرومین، خب بالاخره ما یه قشر آسیب پذیر داریم و سپاه معتقده سرمایه های کشور باید تمرکز پیدا کنه به ضعفای جامعه، نه اینکه حالا کسایی که متمرد کن هستن به اونا هم داده بشه، هرچند که اونا مشکلی ندارن به نوع. توی این زمینه کارهای زیادی کرده، همین اخیرن هم خب قریب به حدود 3 میلیون نفر رو میخواد در دستور کار داره که در به اصطلاح ماه مبارک رمضان کمک هایی را برایشون به امید خدا مهیا کنه و تحویلشون بده. در موضوعات مختلف هم تولید ماسک تا N95 هم در جاهای مختلف سپاه داره تولید میشه و من حالا چون بحثمون بیشتر تأسیس سپاه بود این موارد آمار را نگرفتم، اما میلیونی داره تولید میشه در کشور و به حمدالله من فکر میکنم مردم ایران باید ببینن تا بشنون و فکر میکنم سپاه هم اما قم میشینه که مردم ببینن تا اینکه بخوان این حرفا را بشنون.
بله. خب همون تأثیرش به حال مهم هست، این تأثیر اقداماتی که صورت میگیره. الان مثلا به تولید ماسک و اینها اشاره کردید، مردم هنوز هم کماکان با این مشکل مواجه هستن که دسترسی خیلی راحتی به حالا ماسک و دستکش و اینها وجود نداره. یکی اینو میخوام توضیح بفرمایید که چرا این اتفاق میفته، رغم که این همه فعالیت میشه از جمله خود سپاه پاسداران در این رابطه خیلی میدونم که زحمت کشیده و اقداماتی رو انجام داده.
بله خدمت رو کنم. ببینید ما در کشورمون نه مشکل تکنولوژی داریم نه مواد اولیه،
مشکل عمده کشور ما تو سیستم توزیع و بعضا مدیریتیه که باید این کار را درست انجام بدن. ما الان اگه شما دقت کنید، ما کشوری هستیم که بیش از 7% سرمایه کل جهان زیر پامونه.
بله آقای من عذرخواهی میکنم، فقط میخوام بگم که کمتر از 1 دقیقه فرصت داریم جنبندی بکنم.
ما کشوری هستیم که 1% جمعیت جهان را داریم ولی 7% منابع جهان را داریم.
بله.
اگر که واقعا بیام اینا را اصلاح کنیم، همین بحثایی که الان ما داریم که واقعیت همینه که من همیشه اعتقادم اینه، میگم ما بهترین ملت دنیا رو داریم که اینجوری سالگذشت میکنن، یک کمتر از 1000 هم داریم کثیف‌ترین انسانای روی زمین که تو ایران هستن، همینا که احتکار میکنن، همینا که زمان جنگ کارشون احتکار بود و قند و شکر و برنج و ناخونگی رو تاید احتکار میکردن، حالا اونا که رفتن سقط شدن بچه‌هاشون دارن از این کارا میکنن. خب باید جلو اینا رو گرفت تا همه چی درست بشه.
خیلی متشکرم از شما سردار میریان عزیز، براتون آرزوی موفقیت.
ممنون از لطفتون، خداحافظ.
خب آخرین گفتگوی ما با سردار دکتر سید مرتضی میریان، رئیس اداره زمینی عملیات کل سپاه بود و به این ترتیب میرسیم به پایان برنامه رویداد امروزمون و مثل همیشه سپاسگزاریم از همراهی شما تا پایان برنامه. خیلی ممنون و خدا نگهدارتون باشه.
خب خیلی متشکریم از همکارانمون در برنامه رویداد و امیدواریم همچنان همراه ما باشید و برنامه ها رو از این شبکه رادیویی دنبال بکنید. به اطلاعتون میرسونم هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 13:03 است. گوش دل و جان می سپاریم به تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید. التماس دعا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أن فيكم رسول الله. لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم وإن طال تَقْتَلُونَ